خداوندی که از نامهای نیکوی خدا یکی سلام، یکی مؤمن، یکی هم محافظ، السلام المؤمن المهیمن، یعنی خداوندی که صلح و سلامت و امنیت و محافظت مطلق از نامهای نیکوی خداونده. و با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب برنامه امشب ما درباره غزه، قربانی قدرت‌های جهانی است، ابرقدرت‌ها. خب این بحث از زوایای مختلف قابل بررسی است. من در مقدمه یک گزارش کوتاهی از آمار و اطلاعاتی که از نظر نظامی و اقتصادی در دنیای امروز هست خدمتتون عرض میکنم و بعد به یک تحلیلی که یک پروفسور استاد یهودی دانشگاه کلمبیا درباره وضعیت غزه و فلسطین داده، اسرائیل و فلسطین، به اون اشاره میکنم و در هر حال این نظریات مهم رو ارزیابی میکنیم. یه روی سکه مسئله غزه قدرت های جهانی است. نقش سرمایه‌داران، نقش سازندگان اسلحه، سرمایه‌دارای کلانی که پشت این قضایا هستن. یه آماری که در یکی از این جلساتم اشاره کردم، آمار بودجه های نظامی که در دنیا داره صرف میشه، امریکا به تنهایی از 10 کشور ردیف های بعد از مجموعه اونها بیشتره. یعنی به طور کلی امریکا 40% بودجه نظامی دنیا رو داره. بودجه نظامی دنیا، نمیدونم الان نزدیک 200 تا کشور چقدر هستش تو دنیا، تو سازمان ملل چه رقمی هست. 40% بودجه همه کشورها، بودجه نظامیش، متعلق به امریکاست. به تنهایی از مجموعه 10 کشور بعدی هم بیشتره. در 2022 بودجه نظامی امریکا بیش از 877 میلیارد دلار بوده. برای اینکه مقدارش رو بفهمیم، ایران 6.8 بوده، یعنی حدود نزدیک 120 برابر ایران. چین که در ردیف دومه فقط 13% از 40% بودجه نظامی دنیا. روسیه 3.9، کمتر از 4%. خب جالبه که بدون عربستان در این مجموعه ردیف پنجمه. عربستان با کی جنگ داره؟ این کشور کجا در تاریخ گذشته اهل نبرد بوده؟ چقدر مگه جمعیت داره؟ عربستان ردیف یعنی بعد از امریکا و چین و روسیه و هند، عربستان پنجمه. حالا هند که چه جمعیت عظیمی داره، ولی واقعا خیلی تعجب‌آوره. خودش که احتیاج نداره، ولی چون پولدار شده عربستان، این قرارداد 300 میلیارد دلاری که با آمریکا بست، بالاخره اینا باید فروش بره دیگه. به قول یک نویسنده مصری بود که راجع به اختلاف ایران و عربستان و برخی از کشورهای منطقه‌ای صحبت می‌کرد، او نوشته بود که ایران مرغ تخمه دو زرده کن هست برای امریکا. یعنی حیفه ای همچین به هر حال کشوری با این سیاست ها نباشه، بعد دیگه دلیل نداره که کویت و دبی و قطر و عربستان همچین بودجه های سرسام‌آوری برای تجهیزات نظامی خودشون بدن. میبینیم که یه بعد قضیه از کجاها آب میخوره که یه عربستان، یه کشور کوچیک با این جمعیت قلیل، در ردیف پنجم تو دنیا از تمام کشورهای اروپایی جلوتره، فقط عقبتر از امریکا و چین و روسیه. هندم که خب یک جامعه از نظر جمعیت داره از چین هم جلو میزنه دیگه. حالا عربستان آمده بالاترین ها، این همه بودجه معلومه که خب چه کسانی این بودجه ها رو میدن و باید چه شرایطی باشه تا این بودجه ها خرج بشه. این یه طرف قضیه است و مسئله کارخونه های تولید اسلحه است در جهان. اما این تغییراتی که بعد از جنگ اوکراین در دنیا نظر اقتصادی پیش آمد، این یه تحولات فوق‌العاده‌ای در دنیا به وجود آورده. همطور که میدونید امریکا بعد از این جنگ اوکراین لوله های گازش رو به سمت اروپا بست. اروپا وابسته سخت به نفت و گاز روسیه بود، اروپا رو تحت فشار قرار داده. خب اروپا هم مستعجل شدن که چیکار بکنن. حالا راه‌حل هایی که برای خلاص شدن از این مخمصه پیش آمده من خدمتون خلاصه وار عرض میکنم. 10 کشور مهم تولید کننده گاز در دنیا، اولش روسیه است، 47.81 حالا میلیارد، نمیدونم چقدره. ایران در ردیف دومه، 33.72. بعد از ایران قطره، قطر 24.7. یعنی اول روسیه است، بعد ایرانه، بعد قطره، بعد سوریه است، بعد عربستانه. عربستان نظر گاز خیلی کمتر از ایرانه. و ترکمنستان، امارات، ونزوئلا و نیجریه و چین. چین تو این دهتا آخریش هست. 7 کشورش تو این دهتا مسلمونن. خیلی جالبه ها. بزرگترین تولید کننده های گاز در دنیا این کشورها هستن دیگه. ایران و قطر و سوریه و عربستان و ترکمنستان و امارات و نیجریه. حالا اون رو چند درصدش نیجریه نمیدونم، چقدرش مسلمانه، چقدر مسیحی هستن. خب فعلا کشور اول یعنی روسیه و ایران که دومیه و ونزوئلا که البته پایین‌تر هشتمیه، روسیه که نمیفرسه، ایران و ونزوئلا هم که محروم شدن، گرفتار سانکشنه. یعنی حدود 60% گاز دنیا جلوش گرفته شده برای صدور، مونده 40%. یعنی نسبت 80 مجموعه ایران و در واقع روسیه و ونزوئلا 87.3، بقیه کشورها 74. خب این کم نیست، این تأثیراتی که تو جهان میگذاره. حالا به موازات این کاری که اینها کردن، آمدن یک راه‌حل مستقلی از روسیه و ایران، یعنی یه خط لوله‌ای. من متاسفانه نقشه بزرگی پیدا نکردم خدمتون نشون بدم. از جنوب عربستان در خلیج فارس به سمت بندر حیفا در اسرائیل، این در واقع نمیدونم چقدر دیده میشه، اینجا در واقع جنوب عربستان، حالا خودم درست نمیبینم، از جنوب عربستان، بله، طرف خلیج فارس، از اینجا که همه این کشورهایی که فعلا نفت دنیا رو دارن تامین میکنن، یه لوله نفت خطی کشیده میشه به بندر به اسرائیل. از این طرف حالا جهتش رو من نمیبینم، بله، از عربستان، جنوب عربستان میاد اینجا به بندر حیفا اسرائیل. یعنی در این قسمت طول عربستان، اینو نتانیاهو هم تو تلویزیون به مردم اسرائیل نشون داد که ما چه کار بزرگی داریم میکنیم. یعنی کل این منطقه خلیج فارس که قطر، دبی، کویت، عربستانه، کل نفت دنیا که اینجا داره تولید میشه، اینا همه داره میره به سمت مدیترانه. حالا اونجا هم 4 تا بندر تو مدیترانه هستش. یکیش مال سوریه است، بندر لاکیتا، این در واقع بالاتر از همه است. دوم در لبنان، سوم حیفا یا تل‌آویو در اسرائیل، چهارمی هم غزه. یعنی 4 تا بندر میشده این نفت گاز بره به اونجا، یکی در سوریه کنار دریای مدیترانه و هم لبنان هم سوریه میتونست انتخاب باشه، گزینش باشه، هم لبنان، یکیش هم حیفاست، پایینش هم غزه است. این خط لوله برنامه ریزی کردند که مستقیم بره به بندر حیفا، یعنی کل این نفت، ترانزیت این نفت منتقل میشه به اسرائیل، از اونجا به قبرس و بعدم البته به ایتالیا و از اونجا کل اروپا. علاوه بر این، اخیراً در همین یکی دو سال اخیر 3-4 منبع عظیم گاز در کف مدیترانه پیدا شده که مهمترینش نزدیک غزه است. خوب دقت کنید برنامه ها از کجا آب میخوره. پس نزدیک غزه یه منبع بزرگ گاز وجود داره که اگه قرار بشه غزه دسترسی پیدا بکنه، حیفه که اسرائیل و کشورهای دیگه بی بهره بشن. بنابراین هم این سیاستی که کل این ثروت دنیا سرازیر بشه از طریق ترانزیت اسرائیل از طرف بندر حیفا، این بزرگترین موفقیت برای اسرائیل. هم امریکایی‌ها نشون دادن تو تلویزیون، هم عرض کردم نتانیاهو بشارتش رو به مردم اسرائیل داد که چه برنامه‌هایی در واقع دارن. حالا برای اینکه به عظمت این ثروتی که در سالهای اخیر برای این چند تا کشور پیش آمده، یعنی از موقع که جنگ اوکراین شروع شد و ایران در انزوا قرار گرفت، همچنین ونزوئلا، رشد این 4 کشور تو دنیا اول شده. عربستان 8.7% رشد اقتصادیشه، بعدش کویت 8.2%، بعد دوبای 7.4%، در حالی که ایران صفره، حتی منفی هستیم، ما رشد اقتصادی نداریم. اینا بزرگترین ثروت و بزرگترین جریان سرازیر شدن ثروت جهان تو این منطقه حتی تا 2030 پیش بینی کردن. عربستان تا 2000 یعنی 2001 تا 2020 2021 تا 23 $2 تریلیون در واقع این رشدش اقتصادیش بوده در این مدت. بی خود نیست که بزرگترین مرکز گالف حرفه‌ای دنیا تو عربستان الان شده، در واقع نمونه توی دنیا. همین بازیکن رونالدو رو اینو سالی 200 میلیون، من اول فکر میکردم که 200 میلیون کلن خریدن، سالی 200 میلیون دلار داره میپردازه عربستان. چه ثروتی. و سرمایه گذاری در بازی های آنلاین که میدونین چه سود عظیمی داره در سطح دنیا، عربستان پیش قراول شده. بزرگترین هتل های دنیا رو در اروپا به خصوص داره میخره. یعنی یک آینده بسیار بسیار درخشانی از نظر اقتصادی این پیشاروی عربستان و این کشورهای منطقه است. خب این پاسخی آیا به این سوال نیست که چرا سکوت کردن؟ چرا عربستان حرفی نمیزنه؟ چرا دبی نمیزنه؟ چرا قطر نمیزنه؟ چرا کویت نمیزنه؟ خیلی روشنه، نمیخوان امنیتشون به خطر بیفته. وقتی عربستان اومد روابطش رو با ایران اصلاح کرد، نمیخوان دوچار تنش بشن، چون مسئله اصلی براشون سرمایه قدرت تو دنیای امروز. روابطش رو با سوریه که سالها خراب بود، با عرشبت که اردن، حتی با یمن تقریبا متوقف کردن، با همه کشورها شروع کرده، با قطر، برای اینکه به برنامه ریزی به این سیاست‌های اقتصادیشون بپردازن. خب می‌بینیم که از این 10 کشوری که عرض کردم بزرگترین تولید کننده گازن، 7 کشورشون کشورهای اسلامی هن. نمیخوان خودشون به خطر بندازن. برای کی؟ چرا برای مردم غزه؟ چرا برای فلسطینی‌ها؟ به چه قیمتی؟ اونا هم بخوان دنبال منافع ملی خودشون باشن، پاسخگوی باید به مجلس خودشون، ملت خودشون باشن، نمیتونن ریسک بکنن. خب به هر حال میبینیم که چه برنامه هست، در حالی که ایران تلاشش به کمک چین این بوده، حالا من نمیدونم این بتونن اجرا بکنن یا نه، یک خط در واقع ریل رود، در واقع با قطار از همون جنوب ایران بتونن ایران به عراق بفرسته، از عراق هم به سوریه این راهو در پیش بگیرن. فعلا این رقابت هست ولی اصلا قابل مقایسه نیست با اون برنامه‌ای که به هر حال به بندر حیفا قراره بره. حالا اگرم بتونن این راهو اینها تأسیس بکنن، بعید میدونم که چینم با برنامه‌های همکاری که با عربستان و یا کشور دیگه منطقه داره اون حاضر باشه به خاطر چشم ابروی ایران به قول معروف اونا رو بذاره کنار. در هر حال تلاش غربم برها، چون اینا اهداف خیلی خیلی عظیم اقتصادیه، حالا خیلی هم مهم نیست برای اسرائیل که غزه رو پاک بکنه و مردمش هم بفرسته به مصر، چون تو مرز مصرن دیگه، تو همون صحرای سینا، اون قسمت وست بانک، اون کرانه باختری رو هم به اردن، بخش زیادی از فلسطینی ها قبلا تو اردن بودن، حالا هم به هر حال اونجا خیلی راحت میتونن بفرسنشون. اما چیزی که عرض کردم، حیف که از کنارش بگذاریم، من همین امروز صبح یک مقاله دیدم که دیروز چاپ شده بود درباره همین مسائل منطقه، که حیفم آمد که اون رو خدمتتون نگیم. وقتی خوندم دیدم که اطلاعات بسیار خوبی داره و اینکه بجای که حالا اون گزارش‌های بیشتر ابرقدرت‌ها رو بدم و سیاست‌هایی که درباره منطقه دارن، به نظرم رسید که این نوشته رو که مال یه پروفسور یهودیه، یعنی از زبان یک یهودی این مقاله چاپ شده در همین 31 اکتبر، پروفسور جفری ساکس، این استاد توسعه پایدار دانشگاه کلمبیا، بسیار تاثیرگذار در سیاست‌های آمریکا، اصولا یه پروفسور خیلی شناخته شده در اقتصاد در سطح جهان هستش. این عنوان مقالش هست شانس اسرائیل برای اینکه در واقع از این فاجعه مرگبار به طرف صلح بره. Israel's chance to turn carnage into peace. خب این من قطعات مختلفش رو میخونم، یعنی البته برای خودم ترجمه کردم که به فارسی اینجا راحت بتونم خدمتتون بگم، برای خیلی صلیح نیست ولی روشن میکنه مطلب. میگه اسرائیل برای شکست حماس توان کافی داره، ولی با سیاست‌های خودش به سرعت داره زمان رو برای صلح از دست میده. میگه هرچند قدرت نظامی داره میتونه بالاخره از بین ببره حماسو، ولی شانس خودش رو داره از دست میده. جنایت‌های جنگی اسرائیل در غزه، این خودش یهودیه داره میگه ها، بر حسب گزارش مرکز حقوق بین‌المللی Center for Constitution Rights، جنایتی برای نسل کشی است، Crime of Genocide، برای در واقع نسل کشی، ضد مدنیت، سیاست، اقتصاد. میگه در واقع این برنامه اسرائیل تمام مناسبات اسرائیل رو از نظر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی با بقیه مردم جهان داره تهدید میکنه. میگه اون میتونه غزه رو نابود کنه، ولی داره ضربه بزرگ از مناسباتش با مردم جهان میخوره. هر روز فریادهای بلندتری در اسرائیل برای استعفای نتانیاهو شنیده میشود، فریادهای بلندتر و افزونتری. دولت جدید در اسرائیل باید فرصت را برای برگرداندن فاجعه مرگبار به سوی صلح پایدار از طریق دیپلماسی به دست آورد. یعنی میگه باید تلاش کرد یه دولت جدیدی بیاد که این زمانی رو که به سرعت داره از دست میده برای اینکه به آرامش برسن بتونه مدیریت بکنه. نکته جالبی هم که میگه مقایسه میکنه، میگه نتانیاهو درست در همون تله افتاده که امریکا بعد از 11 سپتامبر 2001 افتاده بود. میگه حمله اسرائیل به بهانه حمله حماس در 7 سپتامبر اسرائیل رو به جنگی طولانی و خونین خواهد کشید و جنایاتی رو خواهد کرد که در دنیا بی سابقه بوده باشه. میگه این یه روش کلاسیک تروره، اینطور کشتن و نابود کردن، که نه فقط برای کشتن بلکه برای ترساندن، برای عصبی کردن، برای تحریک و تحقیر مردم غزه و نهایتاً تضعیف کامل رقیب هست. اینا عرض کردم از این جهت خوندنیه که یک کسی که خودش یهودیه و از عوامل خیلی مؤثر تاثیرگذار در سیاست امریکا و سیاست‌های جهانی هست، او داره این حرفا رو میزنه. میگه القاعده جنایتگر در واقع در 9/11 یعنی در 11 سپتامبر 2001 سیاستمداران امریکا را به جنگ خونینی در افغانستان و عراق و کشورهای همسایه کشاند و نتیجه آن کشتار خونین و شکنجه‌ای که عوامل امنیتی و اطلاعاتی امریکا، اشارش به اون زندان‌های ابو غریب و زندان‌هایی که چه جنایت‌های اونجا شد، میگه همه این در واقع تلاش های امریکا در این بعد از 9/11 $8 تریلیون بدهی برای امریکا به بار آورد، نه 8 میلیارد، $8 تریلیون بدهی برای امریکا به بار آورد و پرستیژ اعتبار امریکا را نزد جهانیان نابود کرد. حماس نیز مشابه همین وضعیت را برای اسرائیل پیش آورده و اسرائیل را به ارتکاب جنایات جنگی و زمینه جهانی شدن این جنگ خانمان سوز سوق داده است. کارهای انجام شده توسط اسرائیل دوستان آن را در سراسر جهان به دشمنی تبدیل کرده است. یعنی داره میفهمه که چقدر به ضرر اسرائیل شده، افکار عمومی جهانیان چگونه برگشتن. حالا درسته تو خیلی از کشورها مثل آلمان، مثل انگلستان، مثل فرانسه ممنوع کردن و گفتن این تظاهرات، این حرکت ها سمیتیزم در واقع حالت ضد یهود در واقع نژادی خواهد بود، ولی میگه این عوارض رو داره. تصور خام اسرائیل نادیده گرفتن افکار عمومی جهانیان است. میکوشد آن را تظاهراتی علیه یهود یعنی نژاد سامی وانمود کند که اونا علیه مثلا یهودیت اندرن ضد نژاد عمل میکنن و بر این وابر است که امریکا حامی و پشتیبان اوست. حالان که ناتوانی امریکا در مناسبات جهانی احتمالا نمیتواند اسرائیل را از مشکلاتی که آفریده نجات دهد. میگه نگاه کنید به وضعیت اوکراین که امریکا نتونسته اونو نجات بده. اوکراین توسط کشورهای عضو ناتو داره نابود میشه، یعنی کشوندنش به یک جنگ طولانی که معلوم نیست که تمام میشه، همه چیش داره نابود میشه. هر دوی اینها، میگه هم اسرائیل و هم اوکراین، توسط امریکا دارن تقویت مالی و تجهیز نظامی میشن و این جنگ هم تا هر وقتم طول بکشه این سیاست رو میخوان ادامه بدن. بعد میگه شباهت عمیق دیگری بین 9/11 یعنی 11 سپتامبر 2001 و 10/7 یعنی همین هفتم سپتامبر حماس وجود دارد. القاعده در آغاز توسط خود امریکا در افغانستان تأسیس شد، تقویت شد که بعد کاملا معکوس از آب در اومد، یعنی موی دماغ امریکا شد. چگونه؟ میگه سرمایه‌گذاری CIA برای جهادگران اسلامی علیه شوروی سابق در دهه 1980 این بلا رو سر امریکا آورد. امروز میگه نتانیاهو در مورد حماس داره همون گونه عمل میکنه که قدرت فلسطین رو تجزیه و اینا رو تضعیف بکنه. بعد میگه نتانیاهو و دولت اون به مردم اسرائیل چنین القا کردند که هیچ راه حلی برای تأمین امنیت و صلح برای مردم اسرائیل جز نابودی کامل غزه برای شکست دادن حماس نیست. بعد میگه پشتیبانی امریکا و دولت‌های غربی از اسرائیل این پیامو به میخواد مردم اسرائیل بده که دولتشون راست میگه. میگه البته حماس از نظر نظامی راحته شکست بدن اونو و دارن اینو تبلیغ میکنن که کشته شدن غیر نظامیان غزه با حملات حساب شده و دقیقی که ما میکنیم که مثلا به اونا آسیب نبینه، این حملات حساب شده مثلا متوجه جنگندگانه، اینا ناچیزه. یعنی دارن ملت اسرائیل رو قانع میکنن که رقمی نیست حالا اونایی که از مردم غزه کشته میشن، ما حساب شده داریم عمل میکنیم و دارن اینو القا میکنن به مردم اسرائیل که این تنها راهیه که میتونه صلح و امنیت رو برای اسرائیل و ارمغان بیاره. میگه در حالی که همین محاسبات اشتباهه، رو همین سیاست هاست که اسرائیل نتونست مقابله بکنه با این حمله حماس. این همه نیروهای نظامی، این همه گاردهایی که یا مأمورین اطلاعاتی که داشتن، همه فکر میکردن که برای ابد این دژ تسخیر ناپذیره. میگه همین اشتباهات بود که نتونستن دفاع مؤثری بکنن. میگه رهبران اسرائیل اینطوری دارن اشتباهات خودشونو در جنگ غزه لاپوشانی میکنن، میخوان اینا رو متوجه نشن. اما میگه حقایق این چنینه، بعضی از فکتها رو مطرح میکنه. میگه این دیدگاه اونهاست در حالی که حماس تونست این ظرفیت این استعداد بالقوه خودشو در این حمله غافلگیرانه از خشکی و از دریا و از هوا نشون بده. این میگه نشون داد که گارد اسرائیل نتونست از نظر اطلاعاتی از مرزهای خودش دفاع کنه، شکست خورده. میگه البته اسرائیل میتونه مانع تکرار این حملات حماس بشه و اسرائیل هم هرگز در خطر نیست، در ریسک این که حماس بتونه به اسرائیل رو نابود بکنه. اسرائیل میگه به مراتب قوی تر از این هستش که حماس بخواد شکستش بده. میگه که درست همین شکستی که برای دستگاه امنیتی و اطلاعاتی امریکا در 11 سپتامبر 2001 اتفاق افتاد، میگه اونجا هم این اتفاقی که اون جهادگران در امریکا هواپیما رو به اون ساختمان زدن، درسته یه حرکت غیر منتظره بود ولی برای قدرت امریکا این که تهدیدی نبود. کسی که نمیتونه یه کشور پهناور رو با این همه امکانات ارتشی به خطر بندازه. بله چند تا ساختمان مثلا از بین رفت، یعنی حرکت نمایشی بود. میگه اینم برای اسرائیل حرکت نمایشی بوده، چنین حرکتی خطری برای اسرائیل نبوده و نیست. بعد یه نکته خیلی جالبی رو مطرح میکنه، یه تشبیه خیلی زندهه. میگه اسرائیل بر قله یک آتشفشان ناآرام نشسته، سر یه قله کوه آتشفشانی که هر لحظه ممکن است فوران کند. چرا؟ میگه برای اینکه مدت هاست ابتدایی ترین حقوق انسانی اقتصادی و سیاسی مردم فلسطین را زیر پا گذاشته و انکار میکنه. باز تکرار میکنم، این نوشته یک مسلمان نیست، یه یهودی صاحب نظر و پروفسور دانشگاه کلمبیا است. میگه غزه توسط سازمان نگهبان حقوق بشر زندان سرباز نامیده شده و تو دنیا معروف شده، بزرگترین زندان سرباز جهان. میگه این مسلمانان نگفتن، اینو مردم غزه نگفتن، این در واقع سازمان نگهبان حقوق بشره که داره این رو میگه. سازمان های بزرگ دیگه ای مثل امنستی اینترنشنال، سازمان اونم معروفترین سازمان حقوق بشره در دنیا، و همچنین تنتامونتو اپارتاید، یه سازمان دیگه است در آستانه مثلا نسل‌کشی، یعنی سازمان هایی که جلو این کار رو میگیرن. میگه توسط این سازمان ها اشغال فلسطین توسط اسرائیل به شدت محکوم شده. همچنین شورای امنیت سازمان ملل و همچنین UN General Assembly، یعنی این سازمان های دیگه جهانی رو میگه، اینها بارها و بارها و به وضوح به تأسیس دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین رأی دادن و اخیراً نیز در 26 اکتبر باز بر این پافشاری کردن. همین اخیراً 26 اکتبر اخیر، یعنی داره این فکت ها رو میگه که همه دنیا اینو دارن میخوان. بعد اشاره میکنه به دو تا نوشته، دو تا کتاب، حالا جالبه که اگر شما پیدا کردین بخونین. میگه من شما را به مطالعه تاریخ گذشته روابط اعراب و اسرائیل که توسط همکار دانشگاهیم پروفسور رشید خالد، رشید خالد خودش فلسطینیه، پروفسور دانشگاه کلمبیاست، در یه سطح عالی جهانیه، خانواده اینم اونجا هستن، میگه الان نمیدونم اونا مردن یا زندن، خودش مال فلسطینیه، بخشی از خانوادهش تو همین غزن. میگه این یه کتابی تحت عنوان 100 سال جنگ در فلسطین، یعنی از 1917 تا 2017، این کتابو چند سال پیش، نه که اخیراً، چاپ کرده. میگه بسیار کتاب اینفورماتیو، بسیار کتاب دقیق تاریخی است که فکت های تاریخی رو آورده، یعنی نه به عنوان که یک مسلمان یا فلسطینی داره مینویسه، دقیقاً همه مراحل قانونی و مصوبات رو در واقع نوشته. همچنین یک کتاب دیگه نوشته ای رو معرفی میکنه، ایان بلک، در کتابش به نام دشمنان و همسایگان، یعنی اعراب و یهودی در فلسطین، میگه توصیه میکنم این دوتا کتاب رو بخونید. میگه شکست سیاستمداران انگلستان در 1917، همطور که میدونید اصلا این داستان این اختلافات اعراب و اسرائیل از 1917 بعد از شکست امپراتوری عثمانی، یعنی مسلمانان در جنگ اول جهانی وقتی که شکست خوردن امپراتوری عثمانی از انگلستان، انگلستان همه این امپراتوری عثمانی رو که بعداً تقسیم شد، تجزیه شد به ترکیه و اردن و سوریه و نمیدونم لبنان و فلسطین و، یعنی تیکه تیکه کردن اون وحدت رو، مصر و اینا، همه قبلا یه امپراتوری بود. میگه که بعدش در واقع در اون زمان یهودیات اروپا خیلی تحت فشار بودن، یک جو ضد یهود وجود داشت در همون 1917، یعنی اوائل قرن بیستم. اونها خب میخواستن نجات پیدا کنن از آلمان، از کشورهای اروپایی که ضدیت زیادی با اونها داشتن. این شرایط رو انگلیس فراهم کرد که اونها مهاجرت کنن به فلسطین، نزدیک اورشلیم دیگه. خب یواش یواش از طریق، چون ثروتمندم بودن، در یکی از این برنامه‌ها به تفصیل اینو عرض کردم، با خریدن زمین‌های اسرائیل، زمین‌های فلسطین، چون پولم داشتن، خیلی قسمت‌های بایرم که خیلی راحت اونا میفروختن، معلوم هر کسی خونه زندگیشو بیان دو برابر قیمت بخرن دیگه کاری نداره، خریدار کی هست و نمیدونن که بعدن چه اتفاقی خواهد افتاد. این درس رو بعدن البته دبی و نمیدونم امارات و کشورهای مثل ترکیه و ارمنستان و جای دیگه گرفتن، دیگه زمین رو به کسی نمیفروشن، موقت این فروش. ولی اون بیچاره ها که سابقه نداشتن، میگه که سیاستمداران انگلیس شکست خوردن برای تأمین امنیت تو این منطقه و برقراری عدالت در فلسطین، همه درها رو رو راه حل‌های دیگه بستن. میگه اینا همه غلط بوده و به این نتیجه ما رسیدیم بعد از در واقع این همه سالیان دراز. این یه شکست 100 ساله‌ای بوده که از 1917 تا 2017 انجام شده. حالا نظر خودش رو، راه حل خودش رو مطرح میکنه، یه راه حل 7 مرحله‌ای در واقع، که جالبه که پیشنهاد خیلی جامعیه. یک، میگه شورای امنیت باید تلاش بکنه برای خلع سلاح گروه های حماس و جهاد اسلامی. حماس در واقع فلسطین، جهاد اسلامی هم حالا هم قسمت هایی که در فلسطین یا در لبنان، و پذیرش کشورهایی که کمک‌های مالی و نظامی می‌کنند، به خصوص در واقع میگه ایران، که با سازمان ملل همکاری بکنن. یعنی یه بخشی از این توافق‌ها باید این باشه که اول این گروه‌هایی که مسلح هستن و دیگه کشوری هم به اون معنا ندارن، اینا رو بشه خلع سلاح کرد. حالا ظاهرا این اولیش رو اینو گفته که راضی بشن در واقع اسرائیل و کشور دیگه. دوم، هر دو کشور ایران و عربستان با اسرائیل مناسبات سیاسی برقرار بکنن، یعنی این دشمنی و تضاد و جنگ و اینا کنار گذاشته بشه، به عنوان قسمتی از این توافقنامه باید باشه. یعنی اگه نباشه که وقتی که از بیرون بخوان حمایت باز بکنن که خب حل نمیشه. سوم، اسرائیل و سازمان ملل باید حاکمیت و استقلال و امنیت فلسطین را به رسمیت بشناسد. یعنی فلسطین به عنوان یک کشور، حالا به عنوان کشور نمیشناسن دیگه، تو وستنگ هم دولت خودمختاره. میگن باید سازمان ملل به رسمیت بشناسه و با مرکزیتش در قسمت شرق اورشلیم و یعنی شامل حرم و شریف و کنترل بخش شرقی بیت المقدس. بخش شرقی بیت المقدس باید در اختیار فلسطین باشه، یعنی هم حاکمیتش و هم استقلالش و هم امنیتش. چهارم، 5 عضو ثابت شورای امنیت، یعنی اونایی که حق وتو دارن، امریکا، روسیه، چین، انگلیس، فرانسه. خب در این تصمیم اخیر شورای امنیت که خب همه شاهد بودین دیگه، همه رأی موافق دادن، فقط امریکا رأی مخالف داد. البته بعضی هم غایب بودن، بعضی هم ممتنع داده بودن. 14 تا رأی موافق بود، امریکا مخالف بود، بقیه هم حالا یا غایب بودن یا ممتنع بودن. برای فایده نداره اگه یکیشون هم مخالف باشه، که خب به هم میخوره، ویتو میکنن. پس میگه 5 عضو ثابت شورای امنیت این توافقنامه را بپذیرند. بعد میگه بایدن نیز اخیراً موافقت خود را با تشکیل 2 دولت مستقل فلسطین و اسرائیل ابراز کرده است. یعنی زمینش هم میخواد بگه تو امریکا هم هست. اما پنجم، ایران نیز میتواند در این، ایران نیز ممکن است در این توافق شرکت داده شود، یعنی این تفاهمی که این جمع میکنند ایران هم حضور داشته باشه، مشروط بر آن که این توافق شامل عادی سازی روابط سیاسی و اقتصادی ایران با امریکا و اروپا بشه. میگه که اگر اینطور بشه، هم ایران جریان غنی سازی انرژی اتمیشو باید متوقف بکنه و هم امریکا هم باید سانکشن رو برداره، این معاصر اقتصادی رو بردارن. اظهار امیدواری هم میکنه، میگه ایران اخیرا با موافقت با این کمیسیون نظارت اتمی و عادی سازی روابط با عربستان تمایل خودش رو به دیپلماسی خلاق و مبتکرانه نشان داده. خب اینم یک راه حلی است که هوشمندانه است، که خب بالاخره یکی از مدعیای این جریان ایرانه، ایران با اون داعیه، حالا کشورهای دیگه عربی که به خصوص اونا که پول دار شدن دنبال منافع ملی خودشون هستن، ولی برای حکومت ایران منافع ملی اصلا مطرح نیست. تنها چیزی که مطرحه برنامه های امته، در واقع مسئله منطقیه، یه قدرت جهانی شدنه، پروموت کردن شیعه در سطح جهانه و حمایت از سازمان های شیعه، یعنی مسئلهش مسئله ایدئولوژیکه، جنگ ایدئولوژیکه نه منافع ملی. میگه به شرطی که ایران هم بیاد هم مشکل خودش حل بشه، این تحریم ها برداشته بشه و یه روابط عادی اقتصادی با اروپا و امریکا بتونه داشته باشه و اونم شرکت داده بشه جزو این توافق. ششم، بقیه اعضای سازمان ملل از این راحل استقبال خواهند کرد اگر اسرائیل آماده صلح پایدار باشه، بقیه جهان هم در امنیت و آسایش خواهند بود. خب هفتمین و آخرینش میگه اگر مردم اسرائیل زهر، حالا وقت جنگه، This is a time for war، یعنی این اصطلاح الان بهترین موقعی است که داغونشون کنیم، حماس رو از بین ببریم، یعنی میگه این یه زهریه، این زهری است که دولت اسرائیل داره میخورونه به ملتش. اگر مردم اسرائیل این زهر، این بهترین موقعیت جنگ رو سر بکشن، اسرائیل بلا فاصله از بقیه جهان ایزوله خواهد شد و بهای بسیار سنگینی خواهد پرداخت. بازم تکرار میکنم، نویسنده خودش یک یهودیه داره اینا رو میگه. اسرائیل شایستگی و ظرفیت صلح و امنیت پایدار از پایدار صلح از طریق مذاکرات دیپلماتیک رو داره. و بعد آخرین جملهش اینه که دوستان اسرائیل اول از همه باید بهش کمک بکنند تا از طریق مذاکرات سیاسی این راه رو پیش ببره. بعد یه جمله گفته که سوتیترم شده در مقاله، میگه Friends, do not let friends commit crimes against humanity. دوستان شایسته نیست که دوستان خودشونو در واقع به تشویق به جنایت ضد بشری تشویق بکنن. یعنی داره تلویحا میگه که حمایتایی که امریکا و کشور غربی دارن میکنند در واقع این دوستی نیست. هیچ دوستی نباید دوست خودشو در واقع بکشونه به یک جنایت علیه بشریت. خب این یک نامه است، بعد نیست آدرسش هم من بدم اگه خواستین خودتونم پیدا بکنید. این در Common Dreams هست، Common Dreams، و این شخصم پروفسور جفری ساکس، استاد دانشگاه کلمبیاست. خب من این دوروی سکر رو سعی کردم که امروز خدمتتون عرض بکنم. یه طرفش وضعیت موجود که دنیا به سمت جنگ داره میره، منافع اقتصادی حاکمه، یه طرفش هم میخوان بالاخره صلح بکنن، انسان ها آرامش رو میخوان. من در ابتدای عرایزم اون آیه سوره 8 رو خوندم که خدا رو معرفی میکنه، میگه السلام المؤمن المهیمن، خداوند اسمش سلامه، اسم خدا سلامه، سلام یعنی سلامت، یعنی معدن سلامت، منشأ سلامت. اسم خدا مؤمنه، خدا به کسی ایمان نداره. مؤمن یعنی کسی است که از دست و زبانش جز امنیت به کسی نمیرسه. پس از اسامی نیکوی خدا در قرآن المؤمن المهیمن العزیز، در این حالی که ابرقدرت، عزیز الجبار، المؤمن المهیمن العزیز، حالا صفات پشت سرم تا 19 تا صفت همینجوری میشموره، یا خداوند الملک القدوس، اون پادشاه فوق العاده پاک، الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن، پادشاه جهان هستی، اون خداوند بی نهایت پاک. قدوس یعنی هیچ بدی به اون نمیچسبه. قدوس نهایت قدسیت و پاکی رو داره، الملک القدوس، در این حالی که ابرقدرته و آثار قدرت مطلق او در جهان باید سلامتی، امنیت و صلح پایدار باشه. خب این خواست در واقع افراد خوشنیت و پاکسرشت از یهودیت و از مسیحیت و از مسلمانان هست. این یه طرف سکه است در واقع، و مردم عادی جهان هم همه همینو میخوان. تلاش همه برای همینه که یه آرامشی پیدا بشه از این کشتار که سالیان درازه که همینجور ادامه پیدا کرده، و به پیشبینی همین پروفسور دانشگاه کلمبیا میگه سرآغاز انتقام‌های بزرگی خواهد شد. من یادم رفتون تکرم براتون بخونم، نوشته بود که اسرائیل میتونه حماس رو از بین ببره، جارو بکنه، از بین ببره اون منطقه غزه رو، ولی مطمئن باید باشه که اینا از بین نمیرن. اینا تبدیل به گروه‌های چریکی گسترده‌ای میشن، و با توجه به گستردگی مرزهای اسرائیل و حضورش در سطح جهان، اینا تلفات بسیار سنگینی بر مردم اسرائیل به وجود خواهند آورد. میگه اینو نباید فراموش کنیم که اسرائیل هرگز در صلح و آرامش نخواهد رفت اگر به نفع مسالمت‌آمیز این ماجرا خاتمه پیدا نکنه. اصلش رو خودتون بخونید، این مقاله رو، خیلی منصفانه و به حال خوشبینانه و به حال بشر دوستانه است یک چنین تحلیلی. خب این یه طرف قضیه است، ولی طرف دیگه همطور که ابتدا عرض کردم، آماری که خدمتتون دادم، به همون دلیلی که امروز در امریکا نمیتونن جلوی این کشتارهای جمعی که، چون اینجا اسلحه آزاده دیگه، یه کسی به محضی که 18 سال زاه 18 سال شد، همون روزی که 18 سال شده میتونه بره مسلسل بگیره، حالا چند تا میتونه بگیره، کسی هم ازش چیزی نمیخواد. چون دست مردم امریکا از همین هفته اخیر بود که هر یکی از ایندیانا ایالت‌های امریکا 18 نفر کشته شدن و چندین برابر اونم مجروح شدن. چرا جلو اینا نمیتونن بگیرن که هر سال چندین ده ها واقعه مشابه این کشتارهای دست جمعی تو مدارس، تو دانشگاه اتفاق میفته؟ برای اینکه پشتش تجارت میلیاردیه، به این راحتی که نمیتونن. بعدم میگن که دا قانون اساسیمون مردم حق دارن مسلح باشن. آخه یه موقعی حق داشتن مسلح بشن که دولت ها قدرت مثل امروز نداشتن. یه ملت میتونست با همین تفنگای عادی شورش بکنه، در برابر دولت قرار بگیره. ولی وقتی که با استعفای ترامپ هم دیدیم که با وجودی که جمعیت عظیمی رو تجهیز کرد و فرستاد جلو کنگره و رفتن اونجا رو بگیرن، کاری نتونستن بکنن. همه اونا چند هزار نفرشون هم ظاهرن شناسایی و محکوم شدن و یا زندان هستن. یعنی که راه حلی نیست که بخوام با یه قدرت حکومت خودشون مقابله بکنن. دیگه در این زمان اصلا مسخره است این که اگه مردم این مسلح باشن دولت نمیتونه کاری بکنه. همیشه دولت طرفدارایی داره، یه اقلیتی همیشه هستن. حالا مثل مملکت خودمون که 10-15% 15% حد اکثر، ولی چون مسلحن مجهزن، همه چی دست اوناست، پول و ثروت همه چی میتونن پدر مردم هم در بیارن، بنابراین میگه همینطور که اونو نمیتونن جلوشو بگیرن، خب خیلی طبیعیه که این قولهای اقتصادی امریکا، این چیزای نظامی، کارخونه های نظامی امریکا، اینا ثروت بزرگ برای امریکا پدید آوردن، یا چیزای نفتی و کمپانی های نفتی و غیره. بنابراین روی دوم سکه همین منافع سرشار دنیایی است که حکومت ها رو هم ناگزیر میکنه که به سمت تامین منافع اونها برن. حالا بالاخره تو دنیا یه همچین رقابتی، همچین به هر حال چالشی بین کسانی که طرفدار صلح، آشتی، امنیت، حقوق بشر هستند با کسانی که دنبال منافع مادی شخصی خودشون هستن جریان داره. حالا تا آینده ببینیم چگونه مردم دنیا در برابر این جنایت ها می ایستن و تا کجا عقب می شینن و تو دای مردم هم به سمت منافع شخصی خودشون میرن و سعی می کنن گلیم خودشون از آب بکشن. به هر حال به نظر می رسه که آینده امیدوار کننده است و چاره‌ای کشورهای بزرگ دنیا ندارن با رشد دموکراسی، حقوق بشر در سطح جهان که بپذیرن این روند صلح و امنیت رو. خب من چند دقیقه زودتر عرایزم رو ختم کردم. به هر حال امیدوارم که خیلی به هر حال گنگ که نبوده باشه مطالب، و اگر سوالی باشه در قسمت پرسش و پاسخ در خدمتتون خواهم بود. متشکرم از توجه شما.